و به این صراحت مخالفت میکنه. علت چه بوده که در اون زمان، این در زمانی که این اتفاق افتاده که مربوط به سال 47-48 میشه، خب تصورشون این بوده که در کشور کسی نیست که در مقابل اونها بیسته. به این ترتیب به پایان یکی دیگر از برنامه های گوشه هایی از خاندان پهلوی به روایت یادداشت های علم رسیدیم.
پایان بخش برنامه های بخش اول رادیو گفتگو راهنما هست که تو این فرصت شما عزیزان راهنما رو میشنوید. من سید محمد عطری به همراه مجموعه همکارانم در پخش که افتخار داشتیم امروز با بخش اول برنامه های این شبکه رادیویی کنار شما باشیم، همه شما عزیزان رو به خدای منان میسپاریم و از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه ها همراه باشید. تو این فرصت راهنما رو بشنوید.
راهنما.
انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه منجر به تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور شد. یکی از اهداف اصلی این انقلاب تحقق عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری‌ها بود که در این برنامه به آن می‌پردازیم. امام خمینی رحمت الله علیه عدالت اجتماعی را به عنوان یکی از ارکان اصلی انقلاب معرفی کردند و بر لزوم برابری در دسترسی به فرصت‌های اجتماعی و پاسخگویی به نیازهای اساسی مردم تأکید داشتند. پس از انقلاب اسلامی با اجرای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی تلاش‌هایی برای کاهش نابرابری‌ها صورت گرفت، به ویژه گسترش خدمات عمومی در مناطق محروم و دورافتاده از جمله راهسازی، برق‌رسانی و تأمین آب آشامیدنی سالم به کاهش فقر در کشور کمک کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و همچنین عرض تبریک به مناسبت ایام الله دهه مبارکه فجر. امروز هم با برنامه راهنما در خدمتون هستیم و مثل روزهای سابق در ایام الله دهه مبارکه فجر میخوایم در مورد تأثیر انقلاب اسلامی در بخش‌های مختلف صحبت بکنیم. ما در برنامه‌های گذشته تأثیر انقلاب اسلامی در حوزه‌های اقتصادی رو گفتیم، در حوزه‌های اجتماعی رو گفتیم، در حوزه‌های سیاسی رو گفتیم، در حوزه‌های اجتماعی، در حوزه‌های فرهنگی رو گفتیم. امروز مشخصاً می‌خوایم تأثیر انقلاب اسلامی رو در کاهش نابرابری‌ها و عدالت اجتماعی مطرح کنیم. در خدمت اساتید گرامی هستیم، جناب دکتر سید جواد هاشمی، رئیس محترم کمیته معماری و شهرسازی سازمان بسیج اساتید و جناب دکتر نبی فتاحی، مدیر کل دفتر مراکز مشاوره سازمان بسیج و عضو هیئت علمی دانشگاه. من خواهش میکنم از شما شنوندگان عزیز که به صورت زنده و مستقیم برنامه ما رو میشنوید 30,000-10,35 رو یادداشت بفرمایید، اگر تمایل داشتید پیامک بدید یا با شماره 2265-2385 تماس بگیرید و اعلام نظر بفرمایید. شماره 162 روابط‌عمومی رسانه ملی هم در خدمت شماست. خیلی کمک میکنه پیامک های شما که حاوی انتقاد هست، بعضن پیشنهاداتی هست، نکاتی رو مطرح میکنید، خیلی کمک میکنه به ما و همکارانمون در رادیو گفته بود که بتونیم برنامه هامونو کیفی تر، جامع تر و کامل تر کنیم و متناسب با نیازمندی و ذائقه شما شنوندگان عزیز برنامه هامونو بسازیم. خب عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت دو استاد عزیزی که در این گفتگو با ما هستن و اساتیدی که احتمالاً به شکل تلفنی ما در خدمتشون خواهیم بود. با جناب دکتر سید جواد هاشمی شروع می‌کنیم، رئیس محترم کمیته معماری و شهرسازی سازمان بسیج اساتید. یه مقدمه‌ای رو بفرمایید. یه مقداری بحث خاصی هست، مخصوصاً اینکه در سال‌های اخیر مقام معظم رهبری فرمودن که ما در حوزه عدالت کارهای بسیار خوبی انجام دادیم ولی نواقصی داریم، ایراداتی داریم که باید جبران بکنیم. به نظرم حساسیت خاصی داره این بحث امروز. ما دیشب که خدمت جناب ولی صفات مشورت می‌کردیم که این بحث انتخاب شد و قرار شد که در موردش بیشتر صحبت بکنیم امروز، این تو ذهنم بود که بالاخره ما این برنامه امروز با یه مقداری باید با آمار و ارقام صحبت بکنیم، یه مقداری منطقی تر و با آمار و ارقامی که واقعا بشه مخاطب قانع بشه و حساسیتی که این حوزه عدالت اجتماعی داره و کاهش نابرابری ها داره در کشور، به نظرم یه مقداری این گفتگوی خاص و حساسی هست. امیدوارم که انشاءالله مورد توجه شنوندگان قرار بگیره. در خدمتون هستم.
انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض تبریک دارم محضر یکایک ملت ایران، همچنین بر شنوندگان عزیز، ایام الله دهه فجر، دهی که ملت ایران عدالت خواه بودند و عدالت جو و ثمره او هم انقلاب اسلامی به جمهوری اسلامی منتقل شد. و موضوع بسیار مهمی رو که انتخاب کردید، بحث عدالت، یک کلمه بسیار مقدسی است. هدف همه انبیاء الهی بر برقراری عدالت بوده و این مسئله در نظام مقدس جمهوری اسلامی از جایگاه ویژه و ممتاز و منحصر به فردی در دنیا برخوردار هست، هم در قانون اساسی قوانین مختلف کشور، هم در بیانات امامین انقلاب، هم در سیاست‌ها، هم در قوانینی که در مجلس شورای اسلامی مصوب میشه. همه اینها روح کلی که بر قوانین هست عدالت محور هست. همچنین در حوزه اجرام عمدتاً همین گونه بوده، البته ضعف‌هایی هم هست که به جاش پرداخته میشه. در خدمتون هستیم. این موضوعی که ما یک نگاه اجمالی داشته باشیم وضعیت اجتماعی پیش از انقلاب و بعد از انقلاب چه تغییر کرده، وضعیت عدالت در قبل از انقلاب چگونه بوده و بعد از انقلاب چگونه بوده، انشالله بتوانیم ابعاد مختلف رو بحث بکنیم تا اون چیزی که بعضن شایع میشه در افکار عمومی منتشر میشه و عمدتا هم دشمنان به او دامن میزنن، بحث همین نابرابری هاست، در صورتی که حقایق رو که انشالله صحبت میشه نشان میدهد که وضعیت به گونه بسیار متمایز نه تنها نسبت به پیش از انقلاب بلکه نسبت به دنیا در کشور ما رقم خورده. انشاءالله در خدمتون هستم.
متشکرم. عرض سلام و خیلی مقدم دارم خدمت جناب دکتر فتاحی. با توجه به رشته تحصیلی جناب دکتر فتاحی که روانشناسی و مشاوره است، امیدوارم که حالا از این بُعد هم به موضوع بپردازن که این کاهش نابرابری ها و ارتقای عدالت اجتماعی چه تأثیری میتونه در سلامت روانی جامعه بذاره.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب دکتر یزدانیان بزرگوار، دوست عزیزمون آقای دکتر، و خیلی خیلی خوشحال هستم که خدمتتون رسیدم و عرض سلام هم دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز برنامه راهنما از رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
متشکرم. خب آقای دکتر هاشمی، به نظرم از اینجا شروع بکنیم که ما بعد از انقلاب اومدیم بخش مثلا فرض کنید راه اندازی کوپن دادیم، الان هم بعد از 40 چند سال کالابرگ الکترونیکی رو داریم مطرح میکنیم. در سالهای اومدیم مسکن مهر ساختیم، مسکن ملی ساختیم، با شرایط خیلی خوب به مردم واگذار شد. هدفمندی یارانه ها رو اومدیم انجام دادیم در کشور که اینها خب تأثیراتی داشت تو کاهش نابرابری و برقراری عدالت اجتماعی یا توسعه عدالت اجتماعی. اینها رو آمار ارقامی اگه بدیم، خوبه قبل از انقلاب چه وضعیتی داشتیم، بعد از انقلاب چه وضعیتی داشتیم، ایام الله دهه مبارکه فجر فرصت مغتنمیه که مقداری مرور کنیم که در این 40 چند سال چه نقاط قوتی داشتیم و احتمالاً چه نقاط ضعفی داریم که این نقاط ضعف رو باید برطرف بکنیم و همه دست به دست هم بدیم و کمک بکنیم که انشالله این نقاط ضعف جبران بشه.
احسن، بسیار بجا فرمودید، در خدمتون هستیم. ابتدا با یه مقیاس کلان وارد بشیم و بعد هم تو مقیاس‌های موضوعی خدمتون عرض میکنم. اولی مسئله در موضوع عدالت هستش که در نظام اسلامی که جمهوری اسلامی مفتخر هست اساسش بر عدالت هست. این رو ما میتوانیم در قوانین مختلف شاهدش باشیم. تنها کشوری هست که عدالت در اندیشه حکومتداری هستش و همچنین در عمل هم شخص مقام معظم رهبری امام راحل همین گونه بوده. تنها کشوری هست که رهبر اون جامعه شرط رهبریش عدالت هست، در شروط این مسئله هست. تنها نظامی است که نه بحث عدالت رو به عنوان یه سیاست، یه تاکتیک، یک راهبرد، یک استراتژی بده، نه خیلی، نه واقعا اون چیزی که در عمل هم دیده شده یک به عنوان یک اصل اجتناب ناپذیر هست و حتی قوانینی که مسبب می شود کنترل می شود. نظر شرعی یکی از مصادیق همین مسئله بحث عدالت است. خب در قانون اساسی ما که یکی از برکات انقلاب اسلامی است، در فصول مختلف و در اصلهای مختلف نسبت به بحث عدالت پرداخته شده. اصل 5, 57, 109 صراحتاً بیان کرده رکن جمهوری اسلامی بر عدالت هستش و یک وضعیت بیبدیلی رو ما در تاریخ کشورمون داریم، در دنیا بی سابقه است که این میزان به بحث عدالت پرداخته شده. در قانون گذاری هم نهادهای مختلفی در این خصوص در واقع هستن، اقامه عدل دارن. هم از نظر موضوعات ما نگاه میکنیم وقتی در 46 سال گذشته تبعیض قومی، تبعیض مذهبی، تبعیض طبقاتی، تبعیض منطقه‌ای هیچ کجا در هیچ کدوم از قوانین ما نمیتونیم پیدا بکنیم. همواره قوانین تمام شمول بوده، برای همه ملت یکسان وضع شده و همه اجرا هم همین گونه بوده. در خصوص مقامات همینطور، وقتی شما نگاه میکنید صفت رهبری یکی از ویژگی‌هاش باید عدالت و تقوا باشه، این بر اساس قانون اساسی است. شخص مملکت در پیش از انقلاب 83 کاخ با هزاران مساحت هکتارهایی که اینها خیلی چپاول بوده یا به زور گرفته زندگی میکرده. بعد از انقلاب ما رهبر عزیزمون، چه امام چه رهبر فعلی، در کوچکترین فضا و محقرترین و ساده ترین زندگی رو دارن. این نمونه بارز این مسئله است. در بحث قانون اساسی هم
معماریه، بله، واسه به این معماری و اینا علاقه
من دارم، به اونجاش هم میرسیم خدمتتون عرض میکنیم. بعد شما وقتی ملاحظه میکنید در قانون اساسی رئیس جمهور قسم میخوره که در گسترش عدالت اقدام میکنه. تمام برنامه‌هایی که دولت عمدتاً مسبب میکنه و عموماً پیاده میکنه بر اساس عدالت هست. بعد حوزه قضا همینطور، وقتی ما نگاه میکنیم قانون اساسی دیوان عدالت اداری رو داریم، تحقق بخشیدن به عدالت و ضمانتش با قوه قضاییه است. بعد نگاه میکنیم که در پیش از انقلاب تمامی عوامل رژیم ستمشاهی معصوم بودن، هیچ مقامی جرأت و جسارت این که بخواد در واقع به حریم دربار ورود کنه نداشته. اما بعد از انقلاب ما ببینیم تا شخص دوم کشور، یعنی معاون اول رئیس جمهور، وقتی تخلف میکنه دادگاه بهش برخورد میکنه و حکم برای صادر میشه. این تمایز و تفاوت شدید در خصوص
بالاتر از معاون اول رئیس جمهور، ما قائم مقام رهبری رو هم داریم.
بله، حالا اون قانون، اون دیگه به صورت قانون نشد یه بگیم. بله، خود رهبری دقیقاً همینطوره. وقتی نگاه میکنن ایشون یه مقداری تخطی داشتن، کنار گذاشته میشن. دقیقاً همینطور هست. بعد هم صحبت های امام انقلاب رو شما میبینید، بارها تاکید کردن به سران نظام، به مسئولین و مدیران، تأکید بر بحث عدالت، توجه به محرومین، رفع ظلم. در صورتی که در پیش از انقلاب یک کلام از شاه مملکت ما شاهدش نبودیم که نسبت به عدالت صحبت کرده باشه، بخواد عمل بکنه. بنابراین اصلا این گونه نبوده. بعد هزینه‌هایی که خود دربار در پیش از انقلاب می‌کردن، ریخت و پاش‌های مفصل، حتی برای عیاشیشون از خارج مشروب رو سفارش میدادن، نه اسنادش منتشر شده.
من از آقای دکتر فتایی میخوام که وارد بحث هم بشن. بله. هرچه که فکر میکنن تأثیرات به لحاظ حوزه سلامت روان جامعه، این اتفاقاتی که افتاده در این سالها و این تفاوتهایی که ایجاد شده تأثیراتش رو در حوزه سلامت روان هم به نظرم و سلامت کلی روانی جامعه اگر بهش بپردازیم به نظرم خوبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر هاشمی بزرگوار و آقای دکتر یزدانیان عزیز، عرض سلام دوباره خدمت شما.
علیکم السلام.
بزرگوارید، من یه توضیح کوتاه بدم در واقع میشه گفت از باب روانشناسی در رابطه با بحث عدالت اجتماعی، و اون این استش که همیشه گفتن در روانشناسی که پایه زندگی روانشناختی انسان‌ها بر مبنای واژه‌ای هستش به نام امنیت، بر مبنای واژه‌ای هستش به نام اعتماد. ما تو روانشناسی میگیم وقتی بچه‌ای به دنیا میاد اولین چیزی که از زندگیش میخواد اعتماد و امنیت هست دیگه. سر همین قضیه معمولا میره به مراقبش میچسبه، کنار اون زندگی میکنه و کنار اون آغوش اون مادر رو یا اون مراقب رو تجربه میکنه. همه اینها برای چیه؟ برای اینکه بتونه به این واژه در ذهنش در واقع دست پیدا کنه که بله، اگر امنیت وجود داشته باشه میتونه استقلال هم ایجاد بشه، اگر امنیت وجود داشته باشه میتونه ابتکار و خلاقیت وجود داشته باشه، و اگر امنیت وجود داشته باشه و اعتماده میتونیم ما در پروسه‌ای قرار بگیریم به نام سخت کوشی. یعنی اینکه تو تمام تلاشت رو میکنی در این جامعه، در این دنیایی که وجود داره، تا بری برسی به هر چیزی که در واقع دنبالش میگردی، و اون واژه‌ای به نام شایستگی هستش. خب قطعا انقلاب اسلامی و قطعا در واقع ثمرات انقلاب اسلامی یکیش همین بوده، یعنی ما در شرایطی مردم رو قرار بدیم که اون احساس اعتماد و امنیت رو پیدا کنن. وقتی اون احساس اعتماد و امنیت پیدا بشه قطعا مردم تمام تلاش خودشون رو میذارن. ما یه واژه‌ای داریم تو روانشناسی که بهش میگن استقامت ذهنی، خیلی واژه جالبی هستش و خیلی میتونه کمک بکنه به مبحث ما، و اون این هستش که میگه وقتی آدم ها اعتماد داشته باشن به خودشون، وقتی آدم ها احساس امنیت داشته باشن در شرایط فعلی زندگی خودشون، قطعا دنبال چی میگردن؟ این که خودشون رو با خودشون مقایسه کنن، نه خودشون رو با دیگران. چرا؟ چون این فرد یاد گرفته من میتونم بر مبنای شایستگی زندگی کنم، اگر تلاش بکنم میتونم اون احساس شایستگی برسم و آنچه که در زندگی دنبالش میگردم رو به عنوان واژه لیاقت برای خودم ایجاد بکنم. سر همین قضیه میخوام بگم که خب قطعا بعد از انقلاب اولین چیزی که خود رهبر هم بهش تاکید کردن، امام بهش تاکید کرد، اون این بود که انسان‌ها باید بر مبنای عدالت و جایگاه اجتماعی و حس شایستگی و ارزشمندیشون باید در زندگی قدم بردارن. پس من وقتی شرایطی رو فراهم بکنم که خدا رو شکر این شرایطم فراهم شده که یک نفر از پایین‌ترین رده‌های یک جامعه از جمله خود من و خیلی از کسای دیگه میان زحمت می‌کشن، خودشون رو بالا می‌کشن، و این شرایط به حدی فراهمه که هر کسی در پایین‌ترین این سطح جایگاه اجتماعی اگر تلاش کنه قطعا میتونه به آن چیزی که در زندگی دنبالش میگرده برسه. قطعا خیلی از کسایی که به عنوان مسئول ما میبینیم هم این حالت رو دارن و مستثنا از این نیستن، زحمت کشیدن، درس خوندن، خودشون رو بالا کشیدن و تونستن بر مبنای اون احساس شایستگی آن چیزی که در زندگی دنبالش میگردن رو برای خودشون فراهم کنن. معنی صحبت من یک کلمه هستش تا اینجای کار، و اون این هستش که وقتی شرایط جامعه خوب باشه، محیط و فضا خوب باشه، انسان‌ها دست به همون تلاش استقامت ذهنی گونه میزنن، یعنی یاد میگیره بله من تلاش کنم میرسم. و اینجاست که اگر این واژه از زندگی ما و جامعه ما رخت بربنده، اتفاقی که میفته اینه که متاسفانه افراد دیگه دست از تلاش برمیدارن. و من همیشه یه جمله گفتم، رهبر عزیزمون یک جمله خیلی جالب میگن، و اون اینه که دشمن دنبال چی میگرده؟ دنبال یک چیزی میگرده، و اون اینه که امید رو از جامعه مردم ما بگیره. و اینجاست که وقتی اون امید گرفته بشه، اون احساس افسردگی، اون احساس اضطراب شکل میگیره، و خب مردم دیگه حال و روز خوبی رو نخواهند داشت.
تشکر میکنم جناب دکتر فتاحی، هیئت علمی دانشگاه و مدیر کل دفتر مشاوره سازمان بسیج. مهمان تلفنی داریم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمتشون. جناب دکتر ابوطالب وفادار از سازمان هوافضای سپاه پاسداران و حوزه فکر کنم مدیر کل سلامت. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمتتون آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که دوست عزیزمون آقای دکتر فتاحی فرمودن در بحث روانشناسی، من هم در خصوص عدالت اجتماعی، اون چیزی که اهمیت داره، اهمیت عدالت اجتماعی به حدی است که خداوند متعال آن را به عنوان یکی از اصلی ترین اهداف رسالت انبیا دانسته در سوره حدید آیه 25 که می فرماین ما رسولان خود را با دلایل روشن فراسته داریم که با کتاب و میزان تا مردم قیام کنند به عدالت. از آنجایی که تحقق عدالت فردی مستلزم عدالت اجتماعی است، عدالت اجتماعی از جایگاه ویژه و خاصی برخورده. که حضرت علی علیه السلام هم در خصوص عدالت اجتماعی مواردهایی رو فرمودن که یکی از اونا یک اصل همگرا و مشروع حکومت به اصطلاح اسلامی و همه جانبه و همه ابعاد، چه سیاسی، اقتصادی، اداری، سازمانی در بر گرفته که مشخص میکنه عدالت اجتماعی و بسیار اهمیت داره. تو بحث عدالت اجتماعی تو کشور ما هم بحث عدالت در سلامت عمومی، عدالت در بیمه، در خدمات عمومی و خدمات آموزشی جایگاه خاصی است که مسئولین محترم بایستی مد نظرشون باشه. به هر حال عدالت اجتماعی یک رابطه تعاملی است دیگه بین افراد جامعه و این عدالت اجتماعی فرایندی است که در آن افراد نقش‌های اجتماعی خودشون رو ایفا میکنن و برای احقاق به اصطلاح حقوق خودشون تلاش میکنن. همونطوری که آقای دکتر فتاحی هم فرمودن، رشد هر فردی، رشد هر انسانی برای رسیدن به خودشکوفایی زمینه اون اینه که عدالت اجتماعی در جامعه برقرار بشه. اگر جامعه به اون عدالت اجتماعی برسه، به اون خودشکوفایی خواهیم رسید.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون.
خواهش میکنم از زحمت.
استفاده کردیم. خیلی ممنونم. خداحافظ.
قربون برم. خدا نگهدار. خدا.
خب برمیگردیم استودیو، در خدمت جناب دکتر هاشمی هستیم. آقای دکتر، یه مقدار ببینیم سمت آمار و ارقام، ببینیم چه آمار و ارقامی میتونیم بدیم که ضریب جنی ما قبل از انقلاب چی بوده، الان چی هست. اینا رو یه مقدار فکر کنیم در موردش بیشتر صحبت بکنیم.
من در بخش قبلی دو بخش رو عرض کردم، یکی عدالت در حوزه قوانین، یکی در حوزه قضایی. حوزه دیگه عدالت در حوزه سیاسیه. ما پیش از انقلاب تنها یک حزب مجاز بود، اونم حزب رستاخیز. بعد از انقلاب کاملا دامنه باز شده، تا الان نزدیک 500 حزب و تشکل در واقع هستن و همه هم فعالیت آزاد، هیچ مشکلی نداره.
چیزی که من تو ذهنم از همین برنامه های رادیو گفته بود اینه که ما 140 حزب فعال داریم الان، تقریبا حالا فعال و نیمه فعال
حزب هست و تشکل هایی دیگه هم که هستن،
تشکل های مردمی هم که داریم، چیزی حدود 10,000 فکر میکنم که مجوز اصلی بله. وزارت کشور صادر بله. شده برای بله. سازمان
خب.
مردم نهاد.
این خودش گسترش عدالت رو داره نشون میده. دیگر شما نگاه میکنید در انتخابات، همه مردم در انتخابات میتونن شرکت بکنن، هیچ تمایزی نیست. و بعدم چقدر این مسئله حق انتخابات بهش اهمیت داره که رهبر انقلاب فرمودن حق الناس جابجایی یک رأی رو، و این دقت در کنترل بر بحث رو داره و بالاترین مشارکت توی دنیا رو ما رقم زدیم. در دنیا رقم این مشارکت مردم همون حوزه عدالت در حوزه سیاسی است. و بعدم می‌بینیم مردم به مطالبه گر در حوزه عدالت مبدل شدن. پیش از انقلاب این مفاهیم اصلا جایگاهی نداشت. این حوزه بعدی حوزه عدالت جغرافیایی است. در پیش از انقلاب تمرکز خدمات عمدتاً در پایتخت یه تعداد شهرهای خاص بود، اما بعد از انقلاب ببینید تمام پزشکان، تمام مستخدمین دولت موظف شدن که گذرانن دورهای خدمتیشون رو برن نقاط محروم. امتیازاتی که داده میشه خاص یا تحصیلات بانکی کم بهره امثال معافیت‌های بانکی عمدتاً برای سرمایه‌گذاری تو مناطق محروم گذاشته شده. این نمونه از بحث عدالت هست. باز شما ببینید درجه قانون دهک های پایین جامعه در تخصیص خدمات فوق‌العاده، همه اینا نشان میده سهمیه در کنکور برای مناطق محروم، این مسائلی است که نشان میده که نظام جمهوری اسلامی اساسش بر توزیع عدالت در حوزه جغرافی. حوزه دیگه در بحث عدالت، عدالت اقتصادی است که حالا همین جناب علی هم اشاره فرمودید ضریب جینی است. ضریب جینی هم تعریف داره، بین حالا یا 0 و 1 میگن یا 0 و 100 گفته میشه، و اگر این معمولا اگر برابر صفر باشه به مفهوم اینه که یکسان توزیع شده، و برعکس اگه به 100 باشه یعنی به مطلق بره به تمرکز میشه.
بله.
حالا ما وقتی اینو نگاه میکنیم در قبل از انقلاب بالای 50,000 در سال 57 بر اساس آماری که هست موجوده، بعد از انقلاب تو این سالهای اخیر به زیر 40,000 رسیده، یعنی نشان میده
که 50,000 بوده الان 40,000،
زیر 40,000 بله. این نشان پیشرفت عدالت رو در واقع بر ما میزه. در سال 65 تا 93 6.8% کاهش این مسئله رو داشتیم. بانک جهانی آماری که داده ضریب جینی رو روند افزایشی برای قبل از انقلاب داشته، برای بعد از انقلاب روند کاهشی
شده.
این باز آماری که بانک جهانی داره میگه 60% روستاییان قبل از انقلاب و 30% شهرنشینان ایران در واقع اینها از کل جمعیت در زیر خط فقر بودن، اما این مسئله در بعد از انقلاب کاملا متفاوت شده. اصلا خاطرات خیلی از این درباری ها هست، از جمله خود اسدالله علم نخست وزیر وقت بوده از تهران چه معضلات چه مشکلات اجتماعی بیان کرده، و یکی از خاطراتی که باز همین علم بیان کرده تفریحاتی که شاه مکرر به نقاط مختلف میرفته، حتی برای خوشگذرانیش به خارج از کشور 45 روز اعلام کرده بوده بره خارج از کشور، در صورتی که شما میبینید مقامات بعد از ایران بعد از انقلاب بله عمدتا به معنی خوشگذرانی و تفریح ندارن، مأموریت میرن، آمارم عددهام بسیار پایین هست.
این سالهای اخیر بندگان خدا مقامات خداسه پنجشنبه مأموریت جمعه
بله معمولیت. بله دوره شهید رئیسی که حتی روز پنجشنبه جمعه
مقام معظم رو به بعضی از مقامات گفتن بابا پنجشنبه جمعه بمونید خونتون یه مدت استراحت کنید به خانوادهتون برسید.
باز ببینید این آمار رو بانک جهانی در واقع اعلام کرده، همین مسئله روستاییان که 60% و 30% شهرنشینان بوده در بعد از انقلاب کاملا معکوس میشه، به دلیل همون بخشی که عرض کردم سیاست گذاری که در جمهوری اسلامی صورت گرفت که تمرکز خدمات به نقاط محروم باشه کاملا از این تغییر کرد، که من آمارهای خدمات رو در بخش بعدی الان عرض بکنم خدمت. حالا حوزه دیگه حوزه عدالت خدماتی است. ما اگر بخوایم نگاه بکنیم توی قبل از انقلاب اساسا در کارنامه رژیم پهلوی موضوعی به اسم عدالت و توسعه متوازن اصلا مفهوم نداشت، جایگاهی نداشت، اما در بعد از انقلاب شما میبینید کاملا متفاوت شده. الان مثالاشو عرض میکنم. قبل از انقلاب 1% از روستاهای کشور ما از آب سالم برخوردار بودند.
بله.
بعد از انقلاب 100%
در صورتی که ما تو اون مقطع نزدیکش 70% فکر کنم 60 خورده درصد روستانشین
بودن، یعنی اکثریت احسن یعنی نشون میداد که اکثریت مردم اصلا از آب سالم و بهداشتی برخوردار نبودن. ولی بعد از انقلاب این آماری که عرصه شده و در اومده 100% مردم شهرها آب سالم بهداشتی دارن، 91% مردم روستاها الان برخوردار از آب سالم هستن. در خدمات اداری مردم در پیش از انقلاب دسترسی به خیلی از مراکز اداری نداشتند، اما الان به خصوص با این نظام سامانه‌ای که ایجاد شده به راحتی امکان دسترسی برای اقصی نقاط کشور فراهم شد.
متشکرم. یه چند دقیقه ما در خدمت دوستانم در اتاق فرمان باشیم. شنوندگان عزیز، بحث ما تأثیر انقلاب اسلامی بر کاهش نابرابری‌ها در بعد از انقلاب و افزایش عدالت اجتماعی هست. نظراتتون رو میتونید به 30,035 پیامک کنید یا با شماره 2265-2385 تماس بگیرید.
رسیدن به رفاه مادی، رسیدن به عزت اجتماعی، رسیدن به عقلانیت بالا، رسیدن به دانش برجسته و تاز و رسیدن به آرامش اجتماعی و امنیت اجتماعی، اینا اهداف ماست که اسلام اینها رو برای هر ملتی قرار داده. برای ما هم این اهداف رو اسلام ترسیم کرده و دنبال این حرکت کردیم و به کوری چشم دشمن به همه جم خواهیم رسید. من توصیه هم اینه همه آقا مردم عزیزی سعی کنن این را راهپیمایی رو، این روز بزرگ رو، این حرکت باشکوه رو مظهر اتحاد ملی و وحدت ملی قرار بدن. این پیام رو به طور سریع به دشمن برسونن که تلاش او برای از بین بردن اتحاد ملی تلاش خونتا شده و نمیتوانن مردم رو از هم جدا کنن، نمیتوانن مردم رو از نظام جدا کنن. اختلاف سیاسی، اختلاف نظر، اختلافات طبیعی در جامعه اشکالی نداره، اما به زد و خورد، به تهمت زنی، به افترا، به همثال اینها نبایست منتهی بشه. این راهبردی است که در مقابل راهبرد دشمن مواجه خواهد شد.